ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی طرح صلح دونالد ترامپ را رد کرد. سازمان ملل میگوید همچنان به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. دانشگاه کوینز کانادا به نسرین ستوده دکترای افتخاری میدهد. سلام شنوندگان گرامی. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به رونمایی از طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه موسوم به معامله قرن آن را توطئه‌ای خواند که به ثمر نمی‌نشیند. او با بیان اینکه هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست، گفت مردم فلسطین نمی‌پذیرند که واشنگتن به تنهایی میانجی روند صلح باشد. بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، کشور فلسطین در بخش‌هایی از کرانه باختری ایجاد می‌شود، اما این طرح به اسرائیل اجازه می‌دهد دره رود اردن را ضمیمه کند. این طرح همچنین به فلسطینیان امکان می‌دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند، اما این پایتخت اماکن مقدس را در بر نخواهد گرفت. در واکنش به طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن، سازمان ملل میگوید همچنان به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. به گفته سخنگوی این سازمان، سازمان ملل همچنان خود را متعهد می‌داند که به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها کمک کند تا با تکیه بر قطعنامه‌های این سازمان حقوق بین‌الملل و توافق‌های دو جانبه به حل و فصل اختلافات بپردازند. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ را نقض قوانین بین‌الملل دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن را کابوسی برای منطقه و جهان قلمداد کرد. محمد جواد ظریف در پیامی توییتری این پروژه را یک پروژه رویایی خوانده که به گفته او امید می‌رود مسلمانان را از خواب غفلت بیدار کند. وزارت خارجه ایران نیز طرح صلح معامله قرن را خیانت قرن در حق مردم فلسطین خواند و خواستار مقابله دولت‌ها و ملت‌های منطقه و جهان با آن شد. رهبر جمهوری اسلامی نیز پیشتر معامله قرن را خیانت‌آمیز و تلاش برای از بین بردن هویت فلسطینی قلمداد کرده بود. دانشگاه کوینز کانادا اعلام کرد که به نسرین ستوده حقوقدان زندانی دکترای افتخاری می‌دهد. در بیانیه این دانشگاه آمده اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده به دلیل مبارزه او برای آزادی بوده است. 500 تن از دانشجویان و بیش از 50 نفر از اساتید دانشگاه با امضای نامه‌ای از هیئت امنای دانشگاه درخواست کرده بودند دکترای افتخاری به نسرین ستوده اعطا شود. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. طبق قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود. و در خبر دیگر، شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز تمام پروازهای مستقیم خود به چین را به حالت تعلیق درآورد. روز سه‌شنبه دولت بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر به چین هشدار داد و از آنها خواست از سفرهای غیر ضروری به چین خودداری کنند. ساعتی پس از بیانیه دولت بریتانیا، شرکت هواپیمایی آن کشور در وبسایت خود تایید کرد که پروازهای مستقیم به چین دست کم تا اواخر ماه آینده میلادی متوقف شده است. اما در ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری، دو منبع نزدیک به دولت آمریکا میگویند ایالات متحده بخشی از معافیت‌های تحریمی خود را در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که واشنگتن بخشی از معافیت‌های تحریمی‌اش را تمدید می‌کند که به ایران امکان می‌دهد کار روی برنامه هسته‌ای غیرنظامی‌اش را ادامه دهد. پیشتر در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن گلاسکو اسکاتلند، نخواست از او پرسیدم تمدید معافیت‌های آمریکا چه بخش‌هایی را شامل می‌شود.
زمانی که توافق اتمی رو ایران با گروه به اصطلاح 5 علاوه 1 به امضا رسوند و بخشی از فعالیت‌های اتمی هم مشمول لغو تحریم‌ها شد. حدود 7 مورد بود که 2 مورد از این 7 مورد رو که در زمان اوباما تصویب شده بود در دولت آقای ترامپ لغو کردند. یکی از این 2 مورد مبادله اورانیوم غنی شده ایران بود با اورانیوم خام توسط روسیه که اینها رو می‌فرستادن به قزاقستان، و اون یکی مربوط به آب سنگی است که ایران در عراق تولید می‌کنه و حداقلی که باید نگه داره 150 کیلوست و اضافه بر اون رو بایستی به خارج بفرسته.
سایت هایی که معافیت های تحریمی آمریکا به اونها مربوط میشه کدوم ها هستند؟
5 سایت باقی مونده که در اینها ظاهرا قرار بوده شرکت های خارجی هم سهمی داشته باشند و دولت ترامپ برای اینها معافیت های 3 ماهه تعیین کرد. این معافیت ها در زمان اوباما 6 ماه بود ولی در زمان ترامپ به 3 ماه تغییر پیدا کرده بود. حالا اونچه که گفته میشه تمدید 2 ماهه این سایت های باقی مونده که یکی از اونها فردوس که روسا همین چندی پیش اعلام کردن همکاریشون رو با ایران در این سایت خاتمه میدن، و اخیرا هم شاید چند ساعت پیش از اینکه من و شما با هم صحبت بکنیم معاون وزیر خارجه روسیه در مورد همکاری با ایران در فردو یک توضیحاتی داد و گفت این کار متوقف شده و نه تعطیل دائم، و همینطور سایت مربوط به کارخانه اتمی بوشهر که برق تولید میکنه. یه سایت دیگه که خیلی اهمیت کمتری داره سایت راکتور آزمایشگاهی تهران و همینطور راکتور آب سنگین عراق که قبلا قرار بود توسط ایران و چین و بریتانیا بازسازی بشه که بتونه پلوتونیوم کمتری تولید بکنه، راه دومی که ایران میتونست در پیش بگیره برای تولید بمب اتمی. حالا اون چی که اعلام شده به نظر من یک تلفیقیه یا توافقیه بین وزارت خزانه داری آمریکا و همینطور وزارت خارجه آمریکا، که وزارت خارجه در اجرای سیاست فشارهای حداکثری میخواد این تحریم‌ها اعمال بشه، در حالی که وزارت خزانه داری نیازمند وقت بیشتری است که بتونه با همکاران خودش در شرکت‌هایی که در چین هستند و همینطور طرف‌های اروپایی و طرف‌های روسی به نوعی از توافق برسه، توافقی شبیه به اون چی که روس‌ها رو تشویق کرد از فردو کنار برن و همکاریشون رو با جمهوری اسلامی در این مورد خاتمه بدن.
همزمان با صحبت از تمدید معافیت‌های تحریمی صحبت از این شده که آمریکا قراره سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس اون رو هم تحریم کنه. این اقدام چه تأثیری خواهد داشت در وضعیت فعلی؟
فشارهای زیادی وجود داشت هم در داخل هم خارج از آمریکا که چرا واقعا اگر ترامپ بخواد اعمال فشار حداکثری بکنه علیه جمهوری اسلامی در بعضی از موارد متوسل میشه به لغو تحریم‌ها یا توقف تحریم‌ها، و بخصوص در مورد فردو مثلا این سوال مطرح بود که چرا زمانی که مطابق توافق‌های قبلی جمهوری اسلامی وعده کرده بود در سایت فردو کار فیزیک اتمی انجام میده، توسعه فناوری اتمی انجام میده، مبادرت به تولید ایزوتوپ‌های پایدار میکنه و غیره، در جایی که 348 سانتریفیوژ داشت و میتونست از اینها برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار که مصرف دارویی داره استفاده بکنه، تنها 11 تا از این سانتریفیوژها رو به کار گرفته بود و هرگز فردو تبدیل به یک مرکز فیزیک اتمی نشده بود. و آقای صالحی بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم در فردو بکنه، بهانه‌ای که روس‌ها رو تشویق به تعطیل کار در فردو کرد، آقای صالحی اعلام کرد که ما همه تجهیزاتی که قرار بود بر بچینیم بر نچیدیم و نگه داشتیم. حالا یک این مزدی است که آقای صالحی بابت پنهانکاری میگیره، و دوم آمریکایی‌ها از این طریق اعلام میکنن که ما در جهت لغو تحریم‌ها یا کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نیستیم، ولی میخوایم که از راه منطقی کسانی که با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری میکنن مجال داشته باشن خودشون رو با وضعیتی که ما داریم تطبیق بدن. البته این تاکید رو هم باید کرد که لغو تحریم ها حتی به صورت 2 ماهه‌ای که از 6 ماه به 3 ماه، از 3 ماه حالا به 2 ماه، از 7 سایت به 4 سایت تغییر پیدا کرده، هر زمانی میتونه لغو بشه، یعنی بلافاصله به موقع اجرا گذاشته بشه اگر شرایط میدانی تغییر بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن گلاسکو اسکاتلند، و درباره امکان تمدید بخشی از معافیت‌های تحریمی آمریکا در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران می‌گفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در تحول دیگر، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و عراق در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آن کشور شرکت می‌کند. ریاست این کمیته روز سه‌شنبه اعلام کرد که با مایک پومپئو گفتگو کرده و او موافقت کرده در جلسه این کمیته شرکت کند. پیش از این مایک پومپئو دو بار از حضور در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان خودداری کرده بود. دموکرات‌های کنگره نیز او را تهدید به احضار رسمی کرده بودند. دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان می‌گویند از دلایلی که دولت دونالد ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ارائه کرده قانع نشده‌اند و خواهان توضیحات بیشتر در این زمینه هستند. قرار است جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان با حضور مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به صورت علنی برگزار شود. اما تحریم‌های آمریکا علیه ایران هر روز موجب محدودیت‌هایی در یک بخش از مسائل اقتصادی و حتی فرهنگی می‌شود. اکنون خبرهایی رسیده از ایجاد محدودیت برگزاری نمایشگاه آثار باستانی. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس کل موزه ملی ایران از لغو نمایشگاه‌های آثار باستانی ایران در خارج از کشور به دلیل خودداری شرکت‌های بیمه‌گذار از بیمه اشیاء تاریخی ایرانی خبر داد. جبرائیل نوکنده به خبرگزاری ایلنا گفته این اقدام شرکت‌های بیمه‌گذار ناشی از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. آقای نوکنده روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه خبر داده که با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های بیمه که قرار بود اشیای تاریخی ایران و آلمان را بیمه کنند اعلام کردند که نمی توانند این کار را انجام دهند. وی با هشدار نسبت به خسارت دیدن میراث فرهنگی ایران از شرایط سیاسی بحرانی، آخرین نمایشگاه آثار باستانی ایران در آلمان را نزدیک به 3 سال پیش دانست. مجید تفرشی، تاریخ نگار و سند پژوه ساکن بریتانیا، در مورد این موضوع به رادیو فردا چنین می گوید.
این نوع مسائل جدید نیستش، ولی خب اخیرا تشدید شده، این قبلا هم پیش اومده. یه سری دلایل فنی و تدارکاتی داره، یه سری هم دلایل راهبردی داره. دلایل فنیش اینه که وقتی که قرار میشه از این دست نمایشگاه ها، چه حالا آثار عتیقه چه آثار مدرن، در خارج از کشور برگزار بشه، دو طرف باید یه سری تمهیدات و برنامه‌ریزی های بیمه و ایمن سازی انجام بدن، هم از جهت ایمنی بردن و آوردن کالاها، هم از جهت اینکه به اصطلاح سرقت نشه یا توقیف نشه، حتی که اینا چیزاییه که فراتر از اراده دوتا نمایشگاه، یعنی وام دهنده و وام گیرنده این کالای فرهنگی هستش، یعنی شرکت های بیمه باید انجام بدن و پول هایی باید انتقال بده کنه، که هم از جهت انتقال مالی این ماجرا، هم از جهت کمپانی هایی که باید بیمه بکنن نگرانی وجود داره، هم از جهت اینکه به هر حال دیده شده که در سالهای اخیر به دلایل مختلفی اشیای ایرانی توقیف شده یا در خطر توقیف قرار گرفته، تهدید شده. بنابراین این نگرانی در مورد اینا وجود داشته باشه، زنده که کمپانی های بیمه هم که آشکارا بخوان با ایران کار کنن محدودتر دارن میشن، انتقال پولش محدودتر میشه، ایمنی و تضمین سلامت این کالاها و بازگشتشون به ایران، این اشیا در واقع و بازگشتشون به ایران هم روز به روز سخت‌تر میشه. جنبه دیگه قضیه هم که به طور محسوس و نامحسوس باهاش مواجه هستیم، اثرات و تبعات فشار حداکثری سیاست دولت ترامپ و توابعش، در واقع این کشورها تصمیمشون بر منزوی کردن ایران هست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، تحریم‌ها نه تنها موجب شده ایران برگزاری تعدادی از نمایشگاه‌های خود در خارج از کشور را لغو کند، بلکه برخی نمایشگاه‌های آثار موزه‌ای خارجی در ایران هم لغو شده است. روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه نیز در روزهای گذشته از لغو نمایشگاه پارسی‌ها که قرار بود در شهر کارلسروه برگزار شود خبر داده بود. این روزنامه به نقل از ایکارد کوهنه، رئیس موزه‌ای که قرار بود این آثار در پاییز در آن به نمایش درآید، نوشته که به دلیل ریسک ناشی از خودداری بیمه این آثار از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار و تنش‌های سیاسی اخیر، مجبور به لغو این نمایشگاه شده است. این گزارش رقم بیمه این آثار را میلیونی عنوان کرده است. قرار بود در ازای برگزاری این نمایشگاه در موزه ایالتی کارلسروه 150 اثر تاریخی یونانی، رومی و اتروسکی از این موزه امانت گرفته شده و در موزه ملی به نمایش درآید. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه، ارزش هنری آثاری که قرار بود از ایران به آلمان برود بسیار بالا بود و چنین مجموعه هایی پیشتر تنها در موزه لوور پاریس و ویکتوریا و آلبرت لندن به نمایش درآمده بود. رسانه‌های ایرانی نیز می‌نویسند که قرار بود بهار پیش رو نمایشگاهی با عنوان مرگ در نمک در شهر فرانکفورت و با همکاری موزه ملی ایران واقع در تهران، موزه مردان نمکی زنجان و موزه معدن آلمانی واقع در بخم برگزار شود که به خاطر بحران تحریم‌ها لغو شده است.
با این گزارش از شاهین بشیری به پایان این بخش خبری تحلیلی می رسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمی گردیم.